سپید نزده، هاک کورمال کورمال به خانه ولچمن رفت و اجازه گرفت داخل شود. ولچمن به پسرهایش گفت:
پسرها، برید به کلانتر خبر بدید.
پیرمرد برای هاک گفت که مردها موفق شدند فرار کنند. پسرها خانه را ترک کردند تا به کلانتر خبر دهند. ولچمن هاک را به خوردن صبحانه دعوت کرد. هاک از او خواهش کرد در این ماجرا نامی از او نبرند. درست همین وقت در زدند. هاک پنهان شد. ولچمن به برخی اهالی دهکده از جمله ویدو داگلاس تعارف کرد داخل شوند. خبر پخش شده بود. ولچمن رفت تا داستان شب گذشته را برای مهمانان تعریف کند. ویدو سرشار از قدردانی بود.
کس دیگه ای هست که شما بیشتر از من و پسرانم باید از اون سپاسگزار باشید. اما اجازه نمیده اسمشو بگم. اگه اون نبود ما هرگز نمیتونستیم اونجا باشیم.
البته این حرف کنجکاویشان را برانگیخت، اما او قبول نکرد راز ماجرا را فاش کند. همه سر وقت در کلیسا بودند. خبر این بود که هیچ اثری از جنایتکار نیست. وقتی موعظه تمام شد، همسر قاضی تاچر همچنان که کنار خانم هارپر در راه رو پیش می آمد گفت: بکی من می خواد تمام روز رو بخوابه؟
بکی شما؟
بله، دیشب پیش شما نبود؟
نه، چطور؟
خانم تاچر رنگش پرید و روی نیمکت وارفت. خاله پالی از آنجا رد می شد. گفت:
صبح خیر خانم تاچر، خانم هارپر. گمان کنم تام دیشب خونه یکی از شما بوده و حالا ترسیده به کلیسا بیاد. مجبورم باش کنار بیام.
خانم تاچر رنگش بیشتر پرید و سر تکان داد. خانم هارپر جواب داد:
اون پیش ما نمونده.
نگاهی نگران در چهره خاله پالی پیدا شد. داد زد:
جو هارپر، تو امروز تامو دیدی؟
نه خانم.
آخرین بار کی دیدیش؟
جو سعی کرد به خاطر بیاورد، اما مطمئن نبود. مردم بیرون کلیسا در رفت آمد بودند. بچه ها با نگرانی جویای موضوع شدند. در برگشت، وقت سوار شدن قایق، هوا تاریک بود و کسی بررسی نکرد بچه ای جا نمانده باشد. یک مرد جوان رک و بی ملاحظه گفت:
نگران اونا هنوز تو غار باشن.
خانم تاچر از حال رفت. خاله پالی حسابی گریه کرد. هراس تا قلب دهکده دوید. صارخ ها فراموش شدند. اسب ها زین شدند. سرنشین ها در قایق ها مستقر شدند. قایق بخار آماده شد و در نیم ساعت 200 مرد از بالای جاده و از رودخانه به سمت غار سرازیر شدند. دهکده خالی به نظر می رسید. دخترهای جوان برای تسلی دادن به ملاقات آن زنها رفتند. تمام طول شب اهالی دهکده منتظر خبر بودند، اما وقتی صبح شد پیغام آمد: شمع‌های بیشتر و غذا بفرستید. ولچمن پیر به خانه رفت و هاک را تبدار و بیحال دید. چون همه دکترها در غار بودند، ویدو داگلاس ناچار شد از او مراقبت کند. 3 روز و 3 شب گذشت، خبری نشد. هیچ کس هیچ امیدی به پیدا شدن دو بچه نداشت. تام و بکی از راه فرعی رفتند و از بقیه جدا شدند. متوجه نشدند که از مسیر مشخص خارج شدند. به جای رسیدند که آب از بالای یک صخره موج می‌زد و مثل آبشار سرازیر می‌شد. تام بدن کوچکش را پشت صخره چسباند و بکی دنبالش رفت. میان راه‌های خیلی عمیق غار پیچ و تاب می‌خوردند. آرامش غار عصبیشان کرد و بکی گفت:
می‌تونی راه خروج رو پیدا کنی تام؟ همش یه کلک دیگه تا منو سر کار بذاری. آنها راهروهای بسیاری را امتحان کردند، اما کاملا گم شده بودند، بی هدف و از سر شانس پیش می رفتند. به زودی شمع‌هایشان نیز خاموش می شد. بکی خسته شد و احساس خواب‌آلودگی کرد. تام خدا را شکر کرد. وقتی بکی بیدار شد، هر دو گرسنه بودند. تام کمی کیک از پیکنیک نگه داشته بود. کیک را تقسیم کرد و در سکوت خوردند. بکی پرسید: تام، فکر میکنی کی متوجه بشن ما گم شدیم؟ فکر کنم وقتی به قایق برگردن. تام، شاید تاریک باشه و متوجه نشن. نمیدونم، اما به هر حال که به خونه بر میگردن. خیلی زود مادرت متوجه میشه گم شدی.
وحشتی در چهره بکی نمایان شد که باعث شد تام یادش بیاید بکی قرار نبود آن شب به خانه برگردد. بچه ها حالا وحشت کردند و بکی شروع کرد به گریه کردن.
آروم باش بکی، بذار به تلاشمون ادامه بدیم.
بلند شدند و بی هدف جلو رفتند. ساعتها راه رفتند. بالاخره برای استراحت ایستادند. فکری در سر تام جرقه زد. چند راه فرعی پیش رویشان بود. بهتر بود چند تا از این راه ها را امتحان کند تا اینکه بیکار بنشیند. کلاف کوچک بادبادک را از جیبش درآورد. نخ را به صخره‌ای گره زد و هر دو شروع کردند به امتحان کردن راه‌ها. تام جلو افتاد. کورمال کورمال جلو می‌رفتند و کلاف نخ بادبادک باز می‌شد. بعد از چند ساعت ایستادند و استراحت کردند. 20 قدم جلوتر راه رو به پرتگاه می‌رسید. تام زانو زد. نومید شده بود. در همان لحظه کمتر از 20 متر آن طرفتر دست یک مرد را دید. مرد شمع در دست داشت و از پشت یک صخره نمایان شد. تام فریاد کشید. آن دست به بدن نزدیک شد. این جنجا بود. تام به زمین میخکوب شد. نمیتوانست تکان بخورد. لحظه بعد این جنجا فرار کرد و ناپدید شد. تام خوشحال شد. تام فهمید که این جنجو صدایش را به خاطر انعکاس ها نشناخته است. مراقب بود به بکی نگوید چه دیده است. گفت فریادش به خاطر بدشانسی بود. دوباره راه های دیگر را آزمایش کردند. حالا تام میخواست بی هیچ وحشتی حتی از این جنجو راه خروج را پیدا کند. اما بکی بیرمق بود. افسرده بود و نامید. به تام گفت اگر می‌خواهد با نخ بادبادکش برود و راه‌های دیگر را آزمایش کند، اما از او خواهش کرد خیلی زود برگردد. تام با نخ بادبادکش دوباره راهی شد. بعد از ظهر سه‌شنبه فرا رسید. غروب بود. اهالی خیابان پترزبورگ ماتم زده بودند. بچه‌ها پیدا نشدند. همگی برایشان به درگاه خدا دعا کردند. ناگهان در اواسط شب صدای ناقوس‌های کلیسا شنیده شد. خیابان پر شد از مردمی که با عجله چیزی پوشیده بودند و فریاد می‌زدند:
بیاین بیرون! بیاین بیرون! پیدا شدن!
مردم سوار کالسکه روباز به طرف رودخانه حرکت کردند. برای دیدن بچه ها می آمدند. هول می دادند و به جمعیت ملحق می شدند. چراغ های دهکده روشن شد. خاله پالی و خانم تاچر خیلی خوشحال بودند. تام روی کاناپه ولو شد و ماجرایش را تعریف کرد. شرح داد که چطور نخ بادبادکش را باز کرد و دنبال یک راه بود. وقتی نور سفیدی در دور دست دید که روشنای روز بود، ناچار شد صورتش را برگرداند. نخ را رها کرد و متوجه شد راه از آن طرف است. سر و شانه هایش را از سوراخ کوچک بیرون برد و دید رودخانه میسیسیپی جاری است. تعریف کرد که چطور با خبر خوش پیش بکی برگشت. چطور راهش را به بیرون سوراخ باز کرد و بعد به بکی کمک کرد بیرون بیاید. چطور چند مرد از یک قایق پیاده شدند و جلو آمدند و تام به آنها خوش آمد گفت و چطور مردها به آنها غذا دادند و بعد هر دو را به خانه رساندند. تام و بکی از خستگی نا نداشتند. بعد وقتی تام از بیماری هاک با خبر شد به ملاقاتش رفت. از ماجرای خانه ویدو داگلاس با خبر شد و اینکه جسد مرد ناشناس در رودخانه نزدیک قایق بگل نشسته پیدا شده بود. شاید وقتی سعی میکرد فرار کند غرق شده بود. بعد از دو هفته وقتی تام به ملاقات هاک میرفت در راه قاضی تاچر را دید، ایستاد و به سوالاتی درباره بکی جواب داد. قاضی به او گفت:
حالا دیگه کسی تو غار گم نمیشه.
چرا؟
چون دو هفته پیش مجبور شدم بدم برای ورودی بزرگ غار در آهنی بگذارن و سه قفلش کنن. کلیدارم پیش خودم نگه میدارم.
تام رنگش پرید و مثل گچ سفید شد.
چی شده پسر؟ یه لیوان آب بده.
لیوان آب را آوردند و روی صورت تام پاشید.
قاضی، این جنجو تو غاره.
وقتی قفل در غار باز شد این جنجو روی زمین دراز شده بود، مرده بود. بعد از تشییع جنازه تام هاک را به جای خلوتی برد تا با او صحبت کند. هاک تمام ماجرایش را برای تام گفت. بالاخره تام گفت:
هاک، مطمئنم پولا تو قاره. به اندازه کافی قوی شدی بیای به من کمک کنی پیداش کنم؟ بذار فعلا سر حال بشم تام. خیلی خوب.
یک قایق پیدا کردند و راهی شدند. وقتی به چند کیلومتر پایین تر از غار رسیدند، تام گفت:
تو منطقه سفید رو دیدی؟ همون جایی که زمین لرزه اومد. الان ما به ساحل همون جا میریم.
از قایق پیاده شدند. تام به طرف انبوه بوته ها رفت و گفت:
اینجا سوراخیه که ما از اون بیرون اومدیم. فقط جای این سوراخ رو به کسی لو نده ها.
آنها با راهنمایی تام وارد سوراخ شدند. راهشان را تا آخر تونل پیدا کردند و نخ بادبادکشان را گره زدند و به حرکتشان ادامه دادند. مجبور شدند چند قدمی را بپرند. پچ پچ کنان پیش رفتند و به پرتگاه رسیدند. در نور شمع تپه شیبدار از خاک رس با 10-12 متر ارتفاع دیدند. تام آهسته گفت:
حالا یه چیزی نشونت میدم هاک.
شمعش را بالا برد و گفت:
اون گوشه رو ببین. میبینی؟ اونجا رو اون سنگ بزرگ با دود شمع خط کشیدم. تام، یه ضرب داره. آره، درست همینجا. همینجا این جنجو رو دیدم. همون وقت که شمعش رو بالا برد هاک.
هاک گفت:
بیا اونجا بشینیم و دنبال جعبه بگردیم.
اول تام رفت. همانطور که تام شلنگ تخته می انداخت و از تپه خاکی پایین می رفت، هاک دنبالش رفت. نگاهی به اطراف انداختند و تام با هیجان گفت:
اینجا رو نگاه کن هاک. این طرف صخره رد پاها و شمع آب شده رو خاکه. میرم خاکو بکنم.
تام 4 وجب زمین را کند و به چوب رسید. حالا هاک شروع کرد به کندن و ناخن کشیدن. آنها جعبه پنهان شده در عمق غار را پیدا کردند.
مال ماست. ببین این همه پول. ثروتمند شدیم تام.
تام گفت.
پس حق داشتم ساک بیارم.
خیلی زود پول را از غار بیرون بردند. بعد از اینکه از انبوه بوته ها بیرون آمدند، غروب بود و تام به طرف ساحل پارو زد. بلافاصله بعد از تاریکی غروب از قایق پیاده شدند.
هاک، پولا رو تو انبار هیزوم زیر شیرونی خونه ویدو پنهان کنیم. صبح میشمونیم و تقسیمشون میکنیم. من سریع میرم گاری دستی کوچیک بنی تایلر رو میگیرم. زود برمیگردم.
تام غیبش زد و خیلی زود با گاری دستی برگشت. پولها را در آن گذاشت و راه افتادند. وقتی بچه ها به خانه ولشمن رسیدند، برای استراحت ایستادند. درست همین موقع ولشمن بیرون آمد و گفت:
کی اونجاست؟
آقا تام سایر.
خب، یالا بجنبید، همه رو منتظر نگه داشتید. من گاری دستی رو براتون میارم. چرا اینقدر سنگینه؟ آجر میبرین یا خرد سنگ؟
تام گفت:
خرد سنگ.
منم همین فکر رو کردم.
ولشمن بچه ها رو به خانه ویدو داگلاس برد. چراغانی با شکوهی بود و همه آدم های مهم دهکده آنجا بودند. ویدو به مهمان ها اعلام کرد قصد دارد به هاک تعلیم بدهد و اتاق زیر شیروانی را برای زندگی به او بدهد. تام ناگهان موقعیت را مناسب دید و گفت:
هاک نیازی به اینا نداره، ثروتمنده، پول داره، نشونتو میدم، فقط یه لحظه صبر کنی.
تام از در بیرون رفت. مردم با حیرت به هم نگاه کردند. تام تقلاکنان با ساکهای سنگین وارد شد. خرواری از سکه های طلا را روی میز ریخت و گفت:
اینهاش، چی بهتون گفتم؟ نصفش برای هاک، نصفش مال من.
نفس همه در سینه حبس شد. همه خیره شدند. برای لحظه هیچ کس صحبت نکرد. همه منتظر یک توضیح بودند. تام تمام داستان را برایشان گفت. داستان طولانی اما پر از هیجان بود. تام وقتی داستان را تمام کرد، پولها را شمرد. بیش از 12,000 دلار بود. ثروت بادآورده هاک و تام باعث شد در خیابان پترزبورگ، شهر کوچک، قوغایی بپا شود. همه خانه های متروک دهکده برای یافتن گنج زیر و رو شد. تام و هاک هر جا می رفتند تملق می دیدند یا تحسین می شدند. اسناد هویت دهکده و حتی نشریه دهکده قصه کوتاه دو پسر را منتشر کردند. ویدو داگلاس پول هاک را با 6% سود سرمایه گذاری کرد و قاضی تاچر به درخواست خاله پالی همین کار را برای پول تام کرد. هر دو پسر درآمد خوبی داشتند. قاضی تاچر از رؤیای بزرگ تام حمایت کرد. گفت یک پسر معمولی هرگز نمیتوانست دخترش را از غار بیرون بیاورد. وقتی بکی به پدرش گفت چطور تام در مدرسه جای او تنبیه شد، قاضی به وضوح تحت تأثیر قرار گرفت و آرزو کرد تام روزی یک وکیل مشهور یا سرباز میهن شود. خب، این داستان تمام شد. چون این داستان یک پسر بچه است، باید همینجا تمام شود. این داستان نمیتواند ادامه داشته باشد و داستان یک مرد شود. کسی که درباره آدم بزرگها داستان می نویسد می داند داستان را دقیقاً کجا تمام کند، با ازدواج شخصیت ها. اما وقتی درباره بچه های کوچک می نویسد، باید داستان را جایی تمام کند که بهترین پایان باشد.
صدا برداری و میکس آرش رستمی، ادیت فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضی هاشمی. سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.